عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 50.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وإيلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب بحث این بود که هدف ما رو باید اول بشناسیم و دیدیم که هدف خداست. خیلی هم بحث کردیم دیگه، کافی باش. مراقب باش، مراقبه رو هم بحث کردیم. مراقب باشیم یک، یادمون نره ما برای خداییم، سرگرمی های گوناگون مسیر زندگی ما رو به خودش مشغول نکنه. عواملی که ما رو به خدا بیشتر سوق میده، جهت میده، در اون مسیر حرکت میده، مراقب اونا باشیم، برای خودمون ایجاد کنیم. عواملی که ما رو از خدا دور میکنه، سیر الهی رو از ما باز میداره، ما رو مشغول و سرگرم امور دیگه‌ای میکنه، اینا رو مراقب باشیم که گیر نیفتیم، گرفتار این عوامل نشیم. اینا اجازه بدید با اون مقداری که تا پایان قبل از تعطیلات سال قبل با هم داشتیم فعلا کافی باشه. حالا وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی چیه؟ اگر هدف خداست، مراقبم باشیم که این هدف فراموش نشه و حرکت به سوی خدا بکنیم. در نگرش دینی ما، در متون مذهبی ما، راهنمایان معصوم ما بهترین عامل و عالی‌ترین راه را برای طی این طریق چی معین کردن؟ چون خیلی وقتا دیده شده، شاید در شما عزیزانم اتفاق افتاده، چه آقایون چه خانم‌ها این در اون در می‌زنن، از افرادی که احتمال میدن ممکنه اونها تو این مسیر ره پیموده باشن، احیانا به چیزایی رسیده باشن، از اونها هی سوال میکنن چه کنیم، چه کار کنیم، عمر داره از دست میره. بعضیا واقعا با یک سوز و گدازی، راستم میگن، آدم حس میکنه کاملا با یک سوز و گدازی، با یک ولعی، با یک آتش خاصی میگن عمر داره میره. ما یعنی واقعا همین، فقط مشغول زندگی روزمره خودمون باشیم و حالا اگر یک کارای دینی هم انجام میدیم همین اندازه مثلا اکتفا کنیم. خب میبینیم بعضی ها به چه درجاتی نائل شدن، به چه مقاماتی رسیدن، چه آثار وجودی از اینها باقی موند. خب ما هم به عنوان یک انسان اگه بخوایم به اون جاها برسیم چه بکنیم؟ خب خیلی وقتا این در و اون در زدن شاید نخواد، اینقدر دنبال افراد دویدن شاید لازم نباشه. چرا؟ چون حالا نمونه هایی رو که من طی این چند جلسه بیاری خدا انشاءالله با هم بحث میکنیم و متکی بر منابع معصومین علیهم السلام هم با هم میشیم، ببینید راه رو به ما نشون داد. مهمترین رو که قرآن اشاره کرده و در روایات معصومین علیهم السلام تذکر شدیدی بهش دادن و شکل و صورش رو هم به ما اشاره کردن، مسئله عبادت. اگر هدف به خدا رسیدنه، خب عبادت قربتن الله دی، نماز میخونم که عبادتی از عبادات، قربتن الله، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، روزه میگیرم قربتن الله. هر کار دیگری رو حتی اگر عملی که از نظر ظاهری عبادت نیست، غذا خوردن، خوابیدن، میتونه اگر به اون نیت صورت بگیره عبادت بشه. اکل المؤمن عباده، نوم المؤمن عباده. با توجه به اون چه که در فرهنگ دینی ما در رابطه با عبادت گفته شده اگر دقیق بشیم، ما به جای اینکه این همه این در اون در بزنیم، این همه دنبال افراد بگردیم، تلاش کنیم عبد واقعی بشیم. عبد که شدیم، همه اون چرا که برجستگان عالم وجود بهش رسیدن در سایه عبادت رسیدن. ولی عبادت چگونه، چجوری، با چه شرایط، اینا خیلی بحث داره. حالا انشاءالله با هم بحث میکنیم. بندم کوچکترم بخوام اینا رو بگم، چون بزرگان گفتن و تو روایات و آیات اومده، اشاره خواهم کرد. اگر مرحوم عاشق حسن علی نخودکی عاشق حسن علی نخودکی شد، با عبادت شد. اگر ملا صدرا در تفکر هم قوغا کرد، مثل اسفار اربعه نوشت، او 7 سفر پیاده میره مکه و برمیگرد. هر سفری هم از مکه میاد میره عتبات عالیات، و اگر در کهک قم تبعیدش میکنن منزوی میشه. در شرح حالش حتی مرحوم شیخ عباس قمی در فواید و رضویه نقل میکنه. مرحوم شیخ عباس قمی کسی نیست که نسبت به تفکر ملا صدرا اهل مبالغه باشه، چون اهل حدیثه، ولی این واقعیت رو اعتراف میکنه. میگه ملا صدرا وقتی در کهک قم زندگی میکرد، من کهک رفتم، الان از کهک قم تا حرم حضرت معصومه شما با ماشین حرکت کنید، دوراهی جمکران اتوبان کاشان رو باید رد کنید، یه مقدار زیادی برید جلو، دست راستتون دامنه کوه میپیچه، باید برید خیلی سربالایی ها به یه روستایی میرسید که حالا شهرکی شده. یعنی با ماشین از حرم تا اونجا 1.5 ساعت وقت میخواد. حالا پیاده چقدر طول میکشیده؟ ایشون کرارن از کهک پیاده میومده میرفته حرم حضرت معصومه، متوسل میشده برای حل مشکلاتش، مشکلات فکری، مشغول عبادت و راز و نیاز می شده. اگر هر کسی به هر جایی رسید، از عبادت رسید. این اول یه بحث کلی است که بنده دارم ادعا می کنم. بعد ببینید در لابلای صحبت ها اینا قابل اثبات هست یا یه ادعایی است از بنده که شما ممکنه بگید آقا من ادعا رو قبول نمی کنم. خب اونم بنده آمادم، اگر در روال بحث احساس کردید این ادعا قابل قبول نیست، بنده رو قانع کنید. اگر خدا فرمود در قرآن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این حدیث قدسی هم مشهور بین شیعه و سنی است، عبدی اتعنی حتی تکن مثلی. عبدی، پس قید عبد، اتعنی عبد مطیع بشید. پس عبادت میتونه عبادت غیر مطیعانه باشه، بله، ممکنه عبدی باشد که اطعنی نباشه، لذا اون آثار رو نداره. عبدی اطعنی حتی تکن مثلی، تا اون حد که چون روایت رو قبلا خوندیم بعد هم بهش باید بپردازیم، ولی الان نمیخونم، اشاره میکنم. قرب فرائض و قرب نوافل. فرائض واجباتی است که ما به عنوان عبد باید انجام بدیم، واجبه. نوافل مستحباتی است که ما به عنوان عبد الهی تلاش داشته باشیم که این مستحبات رو به جا بیاریم. خب مگر حدیث امام علیه السلام نفرمود تو اصول کافی در همین حدیث قرب نوافل و فرائض که خدا میفرماید وقتی بنده ای با فرائض میخواد به من نزدیک بشه، من کاری میکنم که من میشم چشمش، یعنی نگاه میشه نگاه خدایی. راستی اگه یک نگاه خدایی بشه چه نگاهیه؟ العالم ینظر به نور الله، نور الله. ببینید الان من توی این حسینیه میخوام ببینم، نور احتیاج داره. اگه نور نباشه من هیچ چی رو توی این حسینیه نمیبینم. از من بپرسید آقایون توی حسینیه چه تعدادی هن، کجا نشستن، نمیدونم. از من بپرسید کتابا توی قفسه هست یا نیست، نمیدونم. از من چیزای بالاخره به کمک نور، به سبب نور من میتونم ببینم. حالا این نور، نور حسیه، لذا حس من به کار میفته. ولی اگر الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکاتو در نظر بگیریم، العابدو ینظر به نور الله، با نور الهی میبیند. این با نور الهی میبیند، با اون حدیث قرب نوافل و فرائض، من میشم چشمش. خب چه چیزی از نظر خدا مخفیه؟ حدیثی از امیرالمؤمنین قبلا براتون خوندم، حالا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، ولی از اون بالا بیایم بعد پایین. امیرالمؤمنین فرمودن به خدا قسم، لو کشف القطا مزدد تو یقینا، این یکی، اگر همه پرده ها کنار بره بر یقین من چیزی افزوده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی چیزی از من مخفی نیست. بنده الان فرض کنید یه چیزایی رو اینجا میبینم، یه چیزایی رو نمیبینم، حالا پرده رو کنار بزنید من یه چیزایی رو ببینم. وقتی اون چیزا رو دارم میبینم میگم عجب، اینا رو تا زمانی که این پرده بود من نمیدیدم، حالا که پرده رو کنار زدید من دارم میبینم، متوجه میشم. لو کشف القطا مزدد تو یقینا، اگه پرده کنار بره چیزی بر یقین من افزوده نمیشه. یعنی نگاه من به هستی به گونه ایست که هیچی از نظر من مخفی نیست. حدیث دیگری از امیرالمومنین قبلا براتون خوندم، به مناسبت بحث علم امام، در اون کتابم سندش هست، ملاحظه فرمودید که امیرالمومنین میفرماد به خدا قسم شیئی از ملک و ملکوت هستی از نظر من پنهان نیست. شیئی، هیچ چیزی از ملک و ملکوت هستی از من پنهان نیست. خب چطور یک انسان هیچی از او پنهان نیست؟ چون ینظرو به نور الله، چشم شده چشم خدایی، لذا علی عین الله هست. حرفی کسی نمیزنه مگر اینکه من میشنوم، چون گوش شده گوش خدایی، اذن الله هست. عملی نیست که از ید قدرت او خارج باشه، چون دست شده دست خدا، میشه ید الله. در یه عبارت اسد الله، مظهر الله. بر مبنای چی؟ بر مبنای عبودیت. اگر تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید والله به خدا قسم اگر بخوام خبر بدم از تک تک شماها که از ابتدای خلقت هستی مراحل اجداد شما چه بوده تا رسیده به شما و از شما چه میشود تا دنیا پایان میپذیرد، همه رو میدانم و میتوانم بگویم. این تو نهج البلاغه است. اگر بخوام لفعل، تو این کارو میکنم. خب چطوری انسان میتونه این کارو بکنه؟ حالا اول در حد عین اللهی خلیفت الله. چرا؟ چون عبدالله هم. حدیث قرب نوافل و قرب فرائض میگه اگر عبد شد، قرب الهی باعث میشود من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم پاش. حتی در حدیث معراج اضافه داره من میشم عقلش. این دیگه خیلی قشنگه، من میشم عقلش. یعنی هر چه میخواد تفکر و تعقل بکنه با نظارت الهی تعقل میکنه، که با قدرت الهی تعقل میکنه. حالا در حدیث قرب فرائض با نوافل با این تفاوت، در یه جا میفرماد من میشم چشمش، در یه جا میفرماد چشم او میشه چشم من، دست او میشه دست من، پای او میشه پای من، که معناش. خب اینو از این جهت عرض کردم که این راهی که بشر بتواند به اون مقام برسد که مظهر شود، گفتیم هدف سیر الالله، خدا رسیدنه. این سیر در عبادت، ولی عبادت اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه، عبادت جنبه بدنی تنها نیست، جنبه قلبی تنها هم نیست، هم جنبه قلبی داره هم جنبه بدنی داره. اون چه که در عبادت مهمه در مرحله اول جنبه قلبی عبادت. یه روایت جانانه ای رو از امام علیه السلام در رابطه با فرماندهی قلب، صاحب اختیاری قلب، نظارگر بودن قلب، اجازه بدید اول بخونم. بعد این بحث رو کمی با هم نزدیک بشیم. جلد 70 بهار الانوار صفحه 53 که شروع حدیث از صفحه 52 حدیث شماره 14. اصل حدیث در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 103. مرحوم علامه مجلسی در جلد 70 بهار صفحه 52 و 53 این حدیث رو نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلامی که فرمودن، راوی میگه شنیدم که امام صادق سمعت و یقول لرجل، من شنیدم امام صادق علیه السلام به یه فردی میفرمود اعلم یا فلان. خود قید اعلم در اول یک حدیث یا حتی در بعضی آیات اولش داره و علمو، بدانید، یا در حدیث مثل این حدیث اعلم، تو بعضی روایات اولش داره علا، اینا میدونید. یه وقت هست گوینده میخواد یک مطلبی رو بیان کنه، حالا شروع میکنه حرفشو میزنه و میره آخر. یه وقت اونقدر از نظر خود گوینده مطلب مهمه، میخواد توجه طرف رو جلب کنه. الا هان، متوجه باشید، حواستون جمع کنید، دقت کنید، حواستون باشه، میخوام اینجا رو خوب دقت کنید. این معلومه که میخواد یه چیزی بگه، اصرار داره که طرف توجه بیشتری مبذول کنه. یه وقت میگه اعلم یا جمع اعلمو، میگه مطلب دقت میخواد، باید روش فکر کنید، باید دانش و دانایی روش به کار ببرید تا مطلب جا بیافته، مخصوصا اگر گوینده دقیق باشه. اینجا مثل امام صادق علیه السلام، ائمه کلهم نورون واحدن، امام علیه السلام یقول لرجل اعلم، حضرت وقتی داره به یه فرد سخن میگه اول فرمودن بدان یا فلان، ای فلانی، ان منزلت القلب من الجسد، منزلت جایگاه قلب شما نسبت به بدن شما، جسد شما، یا به تعبیر دیگر روح نسبت به جسم، به منزلت الامام من الناس، به منزله امام است نسبت به مردم. یعنی قلب مثل امامه، بدن برای قلب مثل مأمومین نسبت به امام. دو تا نکته خیلی ظریف اینجا نهفته شده که در ادامه حدیث خودش نکته هایی که حضرت می فرماد الان خدمتون بخونم معلوم میشه. اون دو نکته چیه؟ یک، زمانی مأموم از امام بهره میبرد که تبعیت کنه، درسته؟ مثلا حالا نماز جماعت، حالا امام در حد امام جماعت، یه وقت بنده اقتدای به امام جماعت نکردم، یعنی او رو به عنوان امام نپذیرفتم، خب اصلا امام نماز جماعتی من نداشتم. یه وقت آقای ایکس و من امام جماعت قبول کردم، پشت سرش ایستادم، در چه صورتی من جزء نمازگزاران نماز جماعت به حساب میام؟ تبعیت کنم. او نیت نکرده من نیت نکنم، او رکوع نرفته من رکوع نرم، او سلام نداده من سلام ندم. حتی از نظر فقهی شما اگر رکعت آخر زودتر از امام سلام بدید نمازتون باطل نیست، منتها اجر نماز جماعت رو تا آخرین مرحله جماعت به شما نمیدن، چون زودتر خودتون از جمع جدا کردید. یا رکعت دو قصد فرادا میکنید، بقیه نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی رو فرادا میخونید مثلا، نمازتون باطل نیست از نظر فقهی، ولی اجر کسی که همراه امام جماعت بوده به امامت، به جماعت نماز خونده، بهش نمیدن. پس یکی از تشبیهاتی که نکته‌ای که در این تشبیه امام علیه السلام هست، اگر میخوای بدن بهره ببره با تابع قلب باشه. حالا ادامهش رو میخونیم. اگه مأموم میخواد بهره‌مند از فیض امامت امام شده باشد، باید دنبال رو امام باشه. همینجا بد نیست اشاره بکنم به این آیه شریفه، بقیت الله خیر لکم، مطلق نفرمود، قید گذاشت. قیدش چیه؟ ان کنتم مؤمنین. خب بقیت الله که مصداق بارزش وجود مقدس ولی عصره سلام الله علیه، چرا بقیت الله بهش گفتن؟ یعنی خدا اگه پیغمبر فرستاد تا پیغمبر اسلام نیومده هنوز باقی داره، بقیت الله در نبوت شد پیغمبر اسلام. ولی پیغمبر بقیت الله به معنی تام کلمه نیست. چرا؟ چون هنوز ولایت ادامه داره. جهان باید از ولایت اولیای الهی برخوردار بشه. لذا بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین شروع میکنه. ولی بقیت الله نیست امیرالمؤمنین. چرا؟ چون باید امام حسن بیاد، امام حسین بیاد. اونی که آخر آخر باید بیاد و اون چرا خدا میخواد به خلقش بده به وسیله او پیاده شود، اجرا شود، تحقق بیابد، عالم شاهد اون صحنه بشه، او بقیت الله العظمه. لذا این سرمایه کم سرمایه‌ایه. خب بقیت الله خیرون، اما چرا نفرمود مطلق؟ فرمود ان کنتم مؤمنین، اگه که شما مؤمن باشید. یعنی مثل اینه که بنده بگم نماز جماعت خیلی ثواب داره اگر شما اقتدا کنید. حالا نماز جماعت خیلی ثواب داره، با آدابش برپا شده، من اقتدا نمی کنم، خب برای من که ثواب نداره، من که اقتدا نکردم. بقیت الله خیرون، بله، ان کنتم مؤمنین، اگر شما تابع بقیت الله بشید، مؤمن به بقیت الله بشید. به همین جهت ببینید چقدر این روایت ظریفه و حساسه. امام علیه السلام به یکی از شاگردانشون که گریه می کرد، پس ما ظهور رو نمیتونیم درک کنیم، کی میشه ظهور مهدی این امت؟ امام صادق فرمودن به خدا قسم اگر در دوران غیبت امام زمان شما از دنیا برید، ولی اون چه که وظیفه بندگیتون بوده انجام بدید، مثل کسی هستید که در زمان ظهور امام زمان همراه امام زمان در دفاع از امام زمان شهید شدید و در خون خود غلطیدید. این یه روایت. من قبلا تو بحث امام زمان اینجا بحث کردم، تو سیدیا هست، مدرک روایتم خوندم. مگه امام نفرمود بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین؟ ان کنتم مؤمنین حتی تو دوران غیبت هم شامل میشه. امام غائبه، هنوز ظهورم نکرده، طرف هم از دنیا رفت، ولی تو این دوران غیبت بنده‌ای بود که بقیت الله میخواست. لذا دو تا تعبیر روایت داره، یکی این بود خوندم، مثل کسی است که در دوران ظهور حضرت در دفاع و حمایت از حضرت در خون خودش شهید بشه و بغلطه. کم مقام آقا، ولی این تو دوران غیبت گیرش میاد. دوم، قطعا روایت رو دیدید، روایت داره اگه کسی در دوران غیبت به وظیفش عمل کرد، عبدی بود که خدا میخواد، امام زمان میخواد، مثل کسی است که در زمان ظهور حضرت داره فی فستاته، در زیر خیمه حضرت، جز گروه خاص زیر خیمه حضرت. یعنی چی؟ یعنی خصیصین اطراف امام. حالا این تعبیر من بچگانه است، ببخشید، من تعبیر به ذهنم نمیاد، اینجوری میگم. مثلا حضرت تشفا آوردن شدن رأس کار، یه عده کابینه حضرتن، یه عده دسته های دورتر استاندارا و فرماندارای حضرتن، یه عده مدیرای زیر دست استاندارا و فردا. فی فستاته یعنی مثل کابینه حضرت. می شود در دوران غیبت امام زمان به گونه عمل کرد ولو ظهور را درک نکند، مثل کسانی باشه که زیر خیمه حضرت، یعنی جز کابینه و خصیصین حضرتن. اما این چی؟ همونجوری که عرض کردم، اگر امام آثاری برای مأموم داره، باید مأموم امامت امامو بپذیره. لذا وقتی امام علیه السلام میفرماید مثل قلب برای جسد، مثل امام برای مأمومه، یه نکته تشبیهیش اینه، مأموم زمانی از امام بهره میبره که تابع بشه. یعنی ما اگر تابع قلب نشدیم، دست تابع قلب نبود، چشم تابع قلب نبود. اما نکته مشکلتر اینجا به بعده. قلب حکم امام برای بدن و جوارح رو داره، بدنم مأموم قلب میشه، ولی قلب آلوده میشه. اینجا وای به حال ما. یعنی امام میشه فاسد، امام میشه فاسق، امام میشه آلوده. خب اگه امام جماعت امامت داره میکنه، منم به او اقتدا میکنم، ولی نماز امام جماعت باطله، خب نماز منم باطله. امام جماعت حرکاتش مثلا اول میره سجده بعد پا میشه رکوع، منم این کارو میکنم چون تبعیت کردم. او غلط بودی، اول بود رکوع میرفت، رکوعشو اول نرفت. لذا امام علیه السلام فرمودن اعلم یا فلان ان منزلت القلب من الجسد به منزلت الامام من الناس الواجب و طاع علیه، اطاعتش واجبه بر دیگران، یعنی باید تابع امام شد. خب پس باید بدن تابع قلب بشه، نمیشه بدن تابع قلب نشه. الا ترا، آیا ندیدی؟ ان جمیع جوارح الجسد، الا ترا ندیدی؟ ان به درستی که جمیع جوارح بدن شما، جوارح چشم، گوش، دست، پا، همه اندامهای گوناگونی که ما داریم، شرطان للقلب، شرط جمع شرطی، شرطی یعنی سرباز، توی عربستان یا عراق شنیدین شرطه میگن، یعنی مأمور، اون سرباز، اون نظامی که مأموریت داره از بالا دستش فرمان ببره و اجرا کنه. شرط جمع شرطی، الا ان جمیع جوارح الجسد شرطان للقلب و تراجمتن له معدیتن عنه، ندیدی تمام جوارح بدنی شما سربازان قلبن، مأمورین فرمانبر قلبن، نظامیانی هن که تحت فرماندهی قلب شما قرار دارن و ترجمان قلبن. یعنی چی؟ یعنی اون چه قلب میخواد زبان میگه، از کوزه برون ترابد هر اون چه دروس، اون چه قلب میخواد چشم میبینه. همینجا یه اشاره بکنم، از تو کوچه و خیابون رد میشه، نامحرمی جذابیتی درست کرده برای فریب دیگران، کسی که قلبش خداییه تا میاد چشمش به او بیفته، چون قلب خدا را میبیند، خدا چی میگه؟ میگه نباید اینا را ببینی. نه تنها خوشش نمیاد، سرش میندازه پایین، بعد به خدا قسم اینا هستن، میاد خونه گریه میکنه، میگه خدایا چی شد امروز چشمم به این افتاد، من حتی نمیخواستم چشمم هم اینجوری به این افراد بیفته. با این که روایت داریم اگر چشم به نامحرم افتاد، هوای نفس دوست داشت که نگاه کنه، باش مبارزه کرد، سر انداخت پایین. این عیناً روایت امام صادق علیه السلامه. ملائک آسمان این فرد رو دعا میکنن، یعنی کم مقام نیست. اما او حالا چگونه نگاه میکنه؟ میگه اصلا چرا باید چشمم بیفته؟ چرا؟ یا زبان، الان توی مجلسی واقع شده، الانسان و الان نفسیهی بصیره، یه حرفایی زد، از مجلس اومد بیرون، با خودش خلوت میکنه، انگیزه قلبی من از این حرف زدن چی بود؟ خدا بود یا خودشیرینی بود؟ خدا بود یا زخم زبان و نیش زدن بود؟ خدا بود یا به قول خودم مقدمه سازی برای یه منفعت مادی بود؟ خدا بود یا نوعی اظهار فضل بود؟ به همین جهت بنده در عمرم بزرگانی رو که توفیق پیدا کردم محضرشون رو درک کنم، جز در مقام ضرورت و یا سؤال از اونها حرف نمی زدم. گاهی در محضر برخی از این اوتاد روزگار یک ساعت 10 نفر 15 نفر نشسته بودن، یک ساعت یا کسی جرأت سؤال نمی کرد، یا عظمت اون فرد خدا بقیه رو گرفته بود، به خودشون حق سوال نمی دادن، فردم سرش پایین بود، هیچی نمی گفت. چرا؟ اونا دارن ضمناً درس هم می دن. مگه به این راحتی می شه حرف زد؟ مگه به این راحتی می شه نگاه کرد؟ مگه به این راحتی می شه مثلا یه اقداماتی داشت؟ ولی حالا سوال می شد، بله، شروع می کردن جواب دادن، توضیح دادن. انگیزه حرف زدن چیه؟ امام علیه السلام می فرماید تمام جوارح شما شرطه های قلب شما هستند، تراجم قلب شما هستند، ادا کننده خواسته قلب شما. الاذنان دوتا گوشا، والعینان دوتا چشما، والانف بینی، والفم دهان، والیدان دستا، والرجلان پاها، والفرج عوامل شهوت جنسی، فإن القلب اذا هم به نظر، وقتی قلب تصمیم به نگاه میکنه، فتح الرجل عینیه، فرد چشمشو باز میکنه. خب حالا قلب همتی که میکند نگاه کند، همت قلب نگاه چیست و آیا این نگاه نگاه درسته یا نگاه غلط؟ یا مثلا و اذا هم بالاستماع حرک اذنی، تصمیم میگیره گوش بده، گوشاشو باز میکنه، حرکت میده به طرف گوینده ببینه چی داره میگه. و فتح مسامعه و سمع، گوشاشو باز میکنه گوش میده. و اذا هم القلب بالشم استنشق به انفه و ادى تلک الراحه الى القلب، اراده میکنه این بو رو دریابه، خودش رو متمرکز میکنه، بینیش و قدرت که مثلا بویاییش رو به کار میندازه. و اذا هم به نطق تکلم به لسان، وقتی اراده میکنه، همت میکنه که حرف بزنه، زبانش رو به سخن گفتن وامی داره. و اذا هم به حرکه ساعت رجلان، وقتی که تصمیم به حرکت میگیره، پاهاشو به حرکت میندازه. و اذا هم به شهوه، وقتی اراده شهوت میکنه مسائلی رو. فهازهی کلها معدیت عن القلب به تحریک، همه اینها ادا کننده تحریک قلبی است. قلب با چی تحریک میشه؟ حالا اینجا همه اینا امام فرمود چقدر روایت قشنگه. چشم اگر نگاه میکند یا نگاه نمیکنه، گوش اگر گوش میدهد یا پنبه میذاره نمیذاره، زبان اگر به سخن در میاد یا دهانش میبنده حرفی نمیزنه، پا اگر آقا به سوی فلان مجلس برو، دل نسبت به اون مجلس آقا نمیدونی چه مجلسی، آی جوک گفتیم خندیدیم، جاتون خالی، چرا نیومدی؟ بر مبنای دل این مجلس رو دل چه اثری داشت؟ آقا چرا فلان نوار گوش نکردی؟ نمیدونی چی میگفت؟ گوش کردن این نوار چه اثری در دل من میذاره؟ آقا فلان صحنه رو تو اینترنت چرا ندیدی؟ نگاه این صحنه در اینترنت در روح و جان من چی ممکنه باقی بگذاره؟ اون نوع تحریکی که قلب پیدا میکنه، جواره من تحریک میشه و جواره هم شرطیه دیگه، شرطم وظیفش چیه؟ اجرای فرمانده، اجرای عمل فرمانده. پس چه بکنیم؟ پس باید اول بیایم اون حالتی که برای قلب مطرحه. خب عبادت چیه؟ حالا عبادت قلب را خدایی بار آوردن است. عبادت قلب را خدایی بار آوردن است. چطور؟ حدیثی که از بنده زیاد فکر کنم شنیده باشید، من رو این حدیث خیلی تاکید کردم، الان مجددن میخونم، شنیدین. کافی جلد 2 صفحه 396 حدیث شماره 6 از امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر اسلام: ما زاده خضوع الجسد الا ما فی قلب فهو عندنا نفاق. ما زاده اون چی که زیاده بیشتره، خضوع الجسد خاضع بودن بدن، یعنی ما در عبادت یه خضوع قلبی داریم یه خضوع بدنی داریم. الان بنده میخوام نماز بخونم، خب آقایون دارن میبینن، خانما دارن میبینن، از نظر جسدی گردنمو کج میکنم، یک قیافه عارفانه ای به خودم میگیرم، یک حالت عجیب عبادتی برای خودم میگیرم که این ظاهر رو هر کی نگاه میکنه میگه عجب تواضع عظمت خدا، ببینید اینو قدش رو خمیده کرده، کمانی کرده. خب حالا این فرد که اینجوریه، تو قلبش هم اینجوریه، اگه هست خوشا به حالش. بله کسانی بودن که واقعا اینا وقتی نماز میخوندن تمام بدنشون میلرزید، احساس میکنه در مقابل عظمت خداست، مگه شوخیه؟ هم دیروز بود پری روز بوده که از همین شما عزیزانی که تو دانشگاه هم هستید اومد تو اتاق من، گفت من چیکار کنم تو نماز تمرکز داشته باشم؟ گفتم اول به خود من یاد بده، من پیدا کنم بعد بهت میگم، اما اونی که بزرگا گفتن من عرض میکنم. گفتم شما قبل واقعا این مقایسه‌ای که میخوام بکنم خجالت میکشم، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی لااقل برای تقریب ذهن اینجوری فکر کنیم، قبل از نماز 10 دقیقه 5 دقیقه رو سجاده بشینیم فکر کنیم قبل از شروع نماز، این همه گفتن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. اینا فکر دیگه، چی فکر کنیم؟ واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من. این اصلا چه مثالیه که من بگم، ولی چاره ای ندارم. اگر من 10 دقیقه قبل از نماز بشینم خوب فکر کنم، امروز به من وقت ملاقات با فلان وزیر اداره دادن، با فلان وزیر وزارتخونه دادن، من برای اون 1 ساعت نیم ساعت ملاقات با اون وزیر بالاخره یه شرایطی رو رعایت میکنم. آقا بابا نماز وقت با خداست. اینو میفهمم یا نمیفهمم؟ پس دل متوجه این که با کی داره حرف میزنه نیست، لذا تمرکز نداره. یک باید الغای ذهنی به خودم بکنم، بابا خدا به من وقت داده، خدایی که صدها هزار این وزیر و وزرا در مقابل او پرکاهی هم نیستن، چطور در مقابل یه وزیر، یه سلطان، یه حاکم، یه قدرتمند، نه یه مرجع تقلید، یه عالم ربانی، حتی بعد معنوی، مرجع تقلید شما به شما وقت داده برید پیشش، خب براتون غنیمت، مرجع شماست، فقیهه، شما با احترام در محضرش میشینید. شده در مقابل مثلا نیم ساعت مرجع تقلید به شما وقت داده، شما رفتی پیش مرجع، هی از یه پاکت تخمه با خودتون خریدی، هی تخمه میشکنی فوت میکنید هست مثلا پوستاشم، بعد هم آخرش میگه خب آقا چی شد، شما چی گفتید؟ بله خب هر عاقلی میخنده دیگه. مرجع تقلید با خدا، خدا به من گفته بیا با من حرف بزن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت میکنم. ایاک مقدم شده بر نعبد که میدونید حس رو میرسونه، ایاک نعبد فقط تو رو عبادت میکنم و ایاک نستعین فقط از تو کمک میکنم. یه تیکه مولوی داره، این منو سوزند. مولوی میگه اگه فقط به خدا تکیه کردی پس معلوم عاشق خدایی. چقدر حرف قشنگ. اگر فقط به خدا تکیه کردی پس معلوم عاشق خدایی، چون عاشق جز معشوق نمیبینه. خب اگر عاشق باشی، معشوق بخواد عاشق بسوزه، عاشق مثل اسپندیست که از آتش جدا نمیشه ولو داره میسوزه، ولی در حال سوختنم به آتش اونقدر میچسبه تا تموم بشه، مثل عود میسوزه. اگه میسوزه عطرش فضا رو میگیره. امام حسین سوخت روز عاشورا، تمام وجودش در عشق الهی سوخت، ولی عطر عشق حسینی عالم رو پر کرد. لذا اگه انسان تو نماز توجه کنه، داره ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با خدا مطرح میکنه، عبادت به معنای توجه قلبی به حضرت حق. لذا اینجا حدیث میفرماید مازاد خضوع الجسد الا ما فی قلب، اون چه که از خضوع بدنی و جسدی نسبت به خضوع قلبی بیشتر باشه، فهو عندنا نفاق، اون عبادت نیست، هیچی، نفاقه. و اثر منافق با اثر عابد قابل مقایسه است؟ پس چرا این عبادت اثر نمیکنه؟ بحثی رو دیدم از ملا صدرا، خیلی خوشم اومد. اینا چه فکرایی میکنن آقا، چه تمرکزایی دارن، چه تشبیهاتی خدا به ذهن اینا میزنه. میگه انسان برای، ببین چقدر این حرف قشنگه، ملا صدرا میگه انسان برای عبادت خلق شده، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. خیلی خوب، عبادت میخواد انسان رو به خدا برسونه، پس هدف همون به خدا رسیدنه. عالی ترین عبادت نمازه، که الصلاة عمود الدین، و این نکته از الصلاة معراج المؤمن، نماز باعث معراج مؤمن است. بعد میاد تحلیل عقلی میکنه، میگه همونطوری که در بین مخلوقات خدا بالاترین انسانه، چون زوجنبتینه. زوجنبتینش چیه؟ هم جنبه جسمی دارد، هم جنبه روحی، هم جنبه ملکی داره، هم جنبه ملکوتی، مثل فرشته نیست که فقط ملکوتی باشه، مثل حیوان نیست که فقط ملکی باشه، ملکی و ملکوتیه. نماز عبادتی است که جنبه ملک و ملکوت داره، جنبه بدنی داره. باید شما همونطوری که دستو بشورید میشه طهارت ظاهری. اما اون وقت مرحوم سید حیدر آملی، عارف معروف شیعی قرن هشتم هجری، اعجوبه ای در عالم عرفانه و اعجوبه ای در عالم تشیع، عاشق تمام عیار امیرالمؤمنین، کتابای زیادی هم از ابتدای جوانیش از آمل حرکت کرد رفت نجف، انقدر اونجا مون تا مرد، گفت من نمیتونم از نجف خارج بشم، اصلا نمیتونستم، چون عاشق از معشوق و مظهر معشوقه نمیتونه جدا کنه. سید حیدر آملی کتابی داره به نام اسرار و شریعه و اطوار و طریقه و انوار و الحقیقه، این به فارسی ترجمه نشد، عربیه، خیلی قشنگه. میاد میگه شریعت، احکام الهی که خدا وضع کرده که ما عبادت کنیم، همین نگرش ها رو توش میاره، مثلا وضو رو میگه. یه مرحله وضو جسدیه، ملکیه، شما دستونو میشورید، جای مستتون پاک باشه، اگه پاک نبود اول تطهیر میکنید، خشک بشه بعد مست میکشید و هاکذا. اما وجهه ملکوتی وضو چیه؟ دست شستن اصطلاحات یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن. میگه از همه چی دست شستن. میگه وضو مقدمه حرکت به سوی خداست، تا دست نکشی از همه چی به سوی خدا راد نمیدن. لا صلات الا بالطهور. نمازی که طهارت نداشته باشه نماز نیست، ولی طهارت ظاهریش میشه همین، طهارت واقعیش میشه دل کندی رفتی سوی خدا، یا هنوز دل جای دیگر داری میری سوی خدا. من هموندم که وضو ساختم از چشمه عشق. حافظ میگه چهار تکبیر زده، یک سر بر هر چی که هست. بعضیا چهار تکبیر زدن و گفتن این حافظ سنیه، گفته چهار تکبیر، چون نماز میت ما شیعه میخونیم پنج تکبیر داره، نماز میت که سنی ها میخونن چهار تکبیر داره، میگن حافظ گفته چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست. یعنی همونطوری که برای میت نماز میخونیم تموم شد ببریدش دیگه دفن کنی از این دنیا میره، تا نماز نخوندید نمیشه دفن کرد، غسل هم دادید ولی هنوز نمیشه دفن کرد، باید نماز بخونیم. اهل فن که دلایل شیعه بودن حافظ رو بیان میکنن میگن نه، چهار تکبیر یک اصطلاح در فارسی، مثل که میگه فاتحه شو خوندن یعنی چی؟ تموم شد. نه اینه واقعا براش فاتحه خوندن، چهار تکبیر ضرب المثله. من هموندم که وضو ساختم از چشمه عشق. اگر وضوی من از چشمه عشق، نه وضوی سطحی ظاهری، فقط مثلا همین دست و پا شستن و طهارت ظاهریه، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، همه چیز کنار گذاشتم، اگر این عبادت شد اون وقت چی میشه؟ حالا روایت میخونم حدیث قدسی، خدا چی میگه؟ کافی جلد دوم صفحه 83، کافی جلد دوم صفحه 83، باب العباده، باب عبادت. اون روایتی که مورد نظر منه روایت شماره 1، حالا روایت 3 هم بعدن میخونم، ولی امروز اجازه بدید روایت شماره 1 رو بخونم. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عمرو ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال، فلانی و فلانی نقل کردن تا از آقا امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن، فی تورات مکتوبون، در تورات اصلی حضرت موسی خداوند این رو نوشته بود، این رو نازل کرده بود، یعنی یک حرف خدایی است در کتاب یک پیغمبر اولوالعزم. یبن آدم تفرق لعبادتی، دقت کنید حالا، یبن آدم تفرق لعبادتی، برای عبادت من فارغ البال بشو. تفرق یعنی خودت از دغدغه ها دور کن، یعنی کار قلبی، چون مشغله ها تو چی میاد؟ تو قلب میاد دیگه. الان دارم نماز میخونم، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی تکیه برای امور غیر خدایی میکنم. یا مثلا فرض کنید اهدنا الصراط المستقیم، از خدا درخواست صراط مستقیم دارم، بعد ممکنه فلان دوست، فلان رقیب، فلان حزب، فلان دار و دسته برای من مطرح باشه، پس تفرق قلب ندارم در عبادت. یبن آدم تفرق لعبادتی، شما برای عبادت قلبتون رو خالی بکنید. ببینید عزیزان من، دوستانی که هی میگردید راهنمای عرفانی پیدا کنید، از یه حدیث ببینید قشنگتر چی پیدا میشه. میگه تو این کارو بکن، املا و قلبک قنن، دلت رو از بینیازی پر میکنم. یعنی چی؟ یعنی قلبت قدرتی پیدا میکنه که دیگه احتیاج به کسی نداری. نه به کسی نداری یعنی به خدا و پیغمبر احتیاج نداری، اون که جای خودش محفوظ. اون بینیازی که تو رو در خونه این و اون ببره، نه، املا و قلبک قنن. حالا از اینجا به بعدش ببینید چقدر قشنگه. ولا اکل که الا طلبک، تو رو برای خواستت به حال خودت رها نمی کنم، کله بر خودت نمی کنم، به حال خودت رها نمی کنم، بلکه خودم عهده‌دارت میشم. ولا اکل که الا طلبک و علیه. ببینید یه کار شما بکنید خدا چه میکنه. تفرق لعبادتی، شما برای عبادت خودتون رو خالص کنید، فارغ البال بشید. املا و قلبک غنن، قلبتو بی نیاز میکنم. ولا اکل که الا طلبک، برای خواستت به حال خودت راحت نمیکنم. و علیه، و بر من است، یعنی من خدا اینجا باید این کار رو بکنم که چی؟ و علیه ان اسد فاقتک، تمام نیازمندی های تو رو جلوش رو بگیرم، سد کنم، یعنی نذارم تو محتاج کسی بشی. و علیه ان اسد فاقتک، اصول کافی عزیزان من. و بر من است ان اسد فاقتک، که فاقه و نیاز تو رو سد کنم. و املا و قلبک خوفن منی، دل تو پر کنم از ترس خودم. دیگه از غیر خدا نترسی، وقتی صحبت خدا بشه حالت منقلب میشه. اذا ذکر الله وجلت قلوب و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا و املا قلبک خوفا مني و ان لا تفرق لعبادتي. حالا نقطه مقابلش، اگر این کارو نکردی، دلتو برای عبادت من خالی نکردی، خالص برای من نشدی، املا قلبک شغلا، دلتو پر میکنم از مشغله های گوناگون، خدا میکنه با خدا میشه در اون. اولیش میگه املا قلبک قنن، دلتو پر میکنم از بینیازی. دومی میگه و ان لا تفرق لعبادتی، و اگر خودتو فارغ البال برای عبادت من نکردی، املا قلبک شغلا، دلتو پر میکنم از مشغله های گوناگون به دنیا، همین سرگرمی های دنیوی. خدایا به تو پناه میبریم، یه مشکل حل میکنیم، یه مشکل دیگه، یه گرفتاری رو از بین میبریم، یه گرفتاری دیگه، یه موضوع رو کنار میزنیم، چرا اینقدر مشغول میشیم؟ خدا میگه اقتضای اون روش شما اینه که این مشغله ها براتون پیش میاد. ثم لا اسد فاقتک و اکلک الی طلبک، سپس من فاقت شما، نیاز شما رو سد نمیکنم، از بین نمیبرم، شما رو همیشه محتاج قرار میدم. احتیاج حتما نیاز مالی نیست، ممکنه یه انسانی همه جور امکانات داشته باشه ولی باز خودشو محتاج ببینه و توی مسیرهای مختلف. و اکل که الا طلبک، شما رو با اون خواسته های خودتون رها میکنم، شما باشید با این خواسته ها، هی دست پنجه نرم کنید. این حدیثه. پس چه کنیم؟ پس اگر ما این همه داد زدیم در طول جلسات گذشته که بیایم خدایی بشیم، بیایم زندگیمونو خدایی کنیم، بیایم هدف خدایی رو بشناسیم، مواظب باشیم، مراقب باشیم که عوامل گوناگون ما رو از خدا جدا نکنه. اینا همه درست. راهش رو معصومین به ما فرمودن عبادت. عبادت باید قلبی باشه. لذا حضرت فرمودن قلب شما مثل امامه، جوارح اندامی شما مثل مأموم، مثل شرطی. همونطوری که مأموم باید از امام تبعیت کنه و از چگونگی امامت امام برخوردار میشه، ما قلبمون که باید فرمانده جوارح ما باشه، قلب چگونه قلبی است؟ به اقتضای حالت قلبی ما، حالت فرماندهی برای اعضا و جوارح، چشم چیزایی رو میبینه که نباید ببینه، گوش چیزایی رو میشنوه که نباید بشنوه، زبان چیزایی میگه که نباید بگه، پا در مسیری حرکت میکنه که نباید حرکت کنه، دست به چیزایی دست میزنه که نباید دست بزنه و هکذا. لذا خدا فرموده در عبادت توجه به من بکن، اما توجهت قلبی باشه. چون اگر خضوع و خشوع بدنی شما از خضوع قلبی شما بیشتر شد، به همون اندازه منافقید. حالا که بناس قلب خدایی باشه، راه چیه؟ تفرق در عبادت، که اینو انشالله بعد بحث میکنیم چیکار کنیم تفرق در عبادت پیدا کنیم. از ما تفرق در عبادت، از خدا قلب تو از بی‌نیازی پر میکنم، برای طلبت رهات نمیکنم، با حال خودت رها نمیکنم، جلو نیازمندیاتو میگیرم، نمیذارم محتاج بشی. مثلا فرض کنید طرف میگه که توی کشور غریبه جلومو گرفتن، یه بحثی رو طرح کردن، یه لحظه دیدم بلد نیست، چنان دلم به درد اومد، گفتم خدایا تو میدونی من الان جواب ندم برای شخصیت خودم هیچ مسئله ای نیست، چون در محیط های علمی معلومه که آدم که همه چیز بلد نیست، خود هیچ چیز بلد نیست، بعد جواب میارم، ولی برای مذهب حق تو مشکله، ممکنه این مردم خیال کنن مذهب تو جواب نداره، کمکم کن. گفت چنان جواب به قلبم الهام شد، جواب داد، همه تعجب کرد. بعد اومدم با خودم خلوت کردم، دیدم کی این جواب تو دهنت گذاشت، حالا با این خدا قهر میکنی، این خدا رو کنار میذاری، خدای من شاهده. گفت که یه بحثی با من مطرح کردن، گفتم من باید این مدرکشو پیدا کنم، خیلی هم مشکل بود، مدرکشو به این راحتی نمیشد پیدا کرد، جوری هم نبود که بتونم تو کامپیوتر سرچ کنم، چون کلمه ای چیزی هم نداشتم، یه جور مشکل بود. گفتم خیلی خوب من وقت بدید. میگفت به خدا قسم اومدم رفتم تو کتابخونه، خسته شده بودم، فکرم مشغول بود، دست انداختم یه کتاب بردارم مشغول مطالعه بشم، خستگیم رفع شه، تا کتابو باز کردم دیدم تو همون صفحه این موضوع نوشته شده، مدرکشم داده. و علین اسد فاقتک ولا اکل که الا طلبک، این احادیث ماست. اما همه در تفرق در عبادت. حالا در تفرق عبادت چه باید بکنیم؟ اینو انشاءالله اگر عمری بود هفته دیگه با هم بحث میکنیم. خدایا تو را به جان بقیت الله العظم عبد واقعی حریم قربت قسمت میده، ما را از این مشغله های سرگرم کننده دنیا نجات بده، قلب ما رو برای خودت فارغ البال قرار بده. خدایا عمرامون داره میگذره، فرصت ها داره از دست میره، ما رو محروم از ملاقات زنده دلان از این دنیا مبر، توفیق درک زمان ظهور حضرت به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.